أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. عرض کنم که امروز سالگر به درگذشت دو نفر از علمای بزرگ شیعه هست. یکی مرحوم آیت الله عراقی، محمد علی عراقی، یکی فخر المحققین پسر علامه هلی. خب فردا هم که تعطیل قهرنده به 22 بهمن. عرض کنم که یه مقدار امروز درباره وصیتی که علامه هلی به پسرش فخر المحققین را میخوام صحبت کنم، یه مقدار درباره مرحوم آیت الله عراقی. خب سالگرد پیروزی انقلاب هم که هست و ما همزمان با درس مرحوم آقای میلانی شاید یک سال و دو سال که آیت الله وحید مشهد بودن و بعد رفتن نجف در درسشون شرکت می کردن و در درسشون بنده صحبت می کردن و یکی از شاگردایشون ایشون به کتابای ما دار گفت اینا رو مطالعه کنه. گفتم فرصت شو ندارم. گفت تابستون که رفتید و به تعبیرشون میگفت اینا مال دانشجویی که در اروپا و آمریکا جفتگ میزنن و به من دادن. گفتم که به هر که تو تشخیص دادی بدونم مطالعه کنم. از این آقایون حکیمی خانم اسم کوچکی چیست، هرچه انقلاب در دنیا شده بود تا اون روز کتاباشون ما داد مطالعه کردن. یک دوره قانون اساسی ایران رو داد مطالعه کردن و یک کتاب بسیار لغتنامه انگلیسی بود و گلی مقدارم با لغت انگلیسی آشنا بشن و مطالعه کردن و جدن ادعا میکنن که اون انقلابی که تا اون روسی بود که همه را ما مطالعه کردن هرچه در دنیا انقلاب شده بود به مثل انقلاب ایران نبود. است انقلاب ایران انقلاب عجیبی بود. قبل از پیروز انقلاب و بعد تا مدتی دیگه وقت جنگ عراق ایران شروع شد دیگه بالاخره اون فاده که از انقلاب بود مردم ببرن نبردن و داستان عجیبی بود هم قبل از انقلاب هم در اول انقلاب که اعتصاب میکردن روستایی ها کامیون کامیون نون و میوه از روستا میوردن به شهر بین مردم میدادن که اینا کارکنان انقلاب کرده بودن تقتیل بود. باز بعد از انقلاب اینا میرفتن به کمک روستا به درو کردن که ما خود ما با طلبا میرفتیم گندمای روستا درو میکردن. یک عجیب اوضاعی بود که دیگه بالاخره این جنگ شروع شد و بعد یکی از طلبایی که در سیاسی عقیدتی لشکر بود در قسمت شرق ایران الان هم هست ایشون به من گفت، گفت بعد از جنگ عراق ایران ما در تنهای خراسان از 13 کشور اسیر جنگی داریم. یعنی گذشته بر این که سلاح‌های عجیب و غریب به صدام میدادن همه شریک بودن نیروهای انسانی به کمک فرستاده بودن. از 13 کشور ما در تنهای خراسان اسیر جنگی داریم. اون که مسئول این قسمت بود در اصل انقلاب عجیب بود ولی حیف کم جنگ شروع شد و بالاخره نگذاشت. و اما عرض کنم که علامه هلی ایشون به پسرش فخر المحق پسر علامه هلی در 13 سالگی مرشد مسلم بود و علامه هلی در این قواعد و احکامی که داره که ما کتاب قواعد دارم اونجا در آخر همین کتاب تقریبا 2 صفحه وصیت نامه داره به پسرش فحل المحققین، شاید قریب 2 صفحه 1 صفحه وصیت نامش هست که قسمت از او وصیت نامه رو بنده انجا یادداشت کردم که میخونم. دقت بفرمین، مرحوم علامه به سرش فحل المحققین میگه: اعلم یا بنی اعانک الله علی طاعته، که خدا تو را بر اطاعتش کمک کند. بدان، بعد به اینجا میرسد، سینی اوسیکا، بعد به اینجا میرسد میگم من نزدیک مرگ ما بخوام وصیت کنم به ملازمت تقوی الله که متقی باشی. بعد به اینجا میرسد و ایاکا و مصاحبت الارازل و معاشرت الجهال، از دوستی با افراد جاهل و ارازل و اوباش پرهیز کن. بعد به اینجا میرسد ولیکن یومک خیرا من امسک، امروزت از دیروز باید بهتر باشه. بعد به اینجا میرسد وحاسب نفسک فی کل یوم و لیلتین، در هر روزی اون وقت خودت به حاکمه کن، حساب کن ببین در امروز چه کاری کردی، که اگر کار بدی بوده توبه کنی، اگر کار خوب بوده و شکرگزار خدا باشین، در هر روز این کار بکن. بعد به اینجا میرسد و تق دعا المظلوم خصوصا الیتاما و العجائز، فان الله لا یسامح بکس کثیر، از دعای مظلوم و مخصوصا کسانی که پناهی به حسب ظاهر ندارن پرهیز کن، چون که خداوند عالم از دعای آدم بی پناه در دعا قبول دعای کوتاهی نمی کند و دعاش دوت مستجاب بشه. و علیکه به صلاة اللیل فإن رسول الله حس علیها و ندب علیها و قال من ختم له بقیام اللیل ثم مات فله الجنه، از نماز شبم فراموش نکن. پیغمبر به نماز شب تحریش میکرد مردم رو و فرمود هر کس که شب آخر عمرش نماز شب را بخواند و بعد بمیرد فله الجنه، اهل بهشت است. و علیکه به صلاة الرحم فانها تزید فی العمر، از صلاة رحم هم قفلت نکن که باعث زیادی عمرت میشه. بعد به اینجا میرسد و علیکه به صلاة ذریت العلویه، سعی کن که با سادات و اولاد علی علیه السلام اون وقت به نیکی برخورد بکنیم. و بعد به اینجا برسد و علیکه به تعظیم الفقها و تکریم العلماء، از تعظیم فقها و گرامی داشت علماء قفلت نکن. فإن رسول الله قال، پیغمبر فرمود من اکرم فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو عنه راضی. پیغمبر فرمود کسی که فقیه مسلمانی را گرامی بدارد، خداوند عالم روز قیامت از این شخص راضی خواهد بود. و من اهان فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو علیه غضبان، اما کسی که به فقیه مسلمان و به عالم مسلمان اهانت کند، روز قیامت خداوند عالم بر او غضبناک خواهد بود. و جعل النظر الی وجه العلماء عباده، حالا دقیق بفرمین که این وصیت نامه علامه حلی با اون عظمت به پسرش فخر المحقین که در 13 سالگی مرشد مسلم بود داره به او وصیت می کند، یعنی مطالبی که در نظر هر دو هیچ جای خدشنیستشون بیان میکنن. و جعل نظر الی وجه العلماء عباده، خداوند عالم نگاه به صورت عالم رو عبادت قرار داده. و نظر الی باب العالم عباده، به در و دیوار خانه عالم نگاه کردن رو خداوند عالم عبادت میداند. و مجالست العلماء عباده، در جلسه علما نشستن، خدمت علما بودن، این عبادت است. و علیکه به کثرت الاجتهاد فی ازدیاد العلم و الفقه فی الدین، و سعی کن که در مسائل دینی با جدیت برخورد کنی و در تلاش باشی که اطلاعات دینت زیادتر بشه. فإن امیر المؤمنین علیه السلام قال لولده، علی علیه السلام به پسرش فرمود تفقه فی الدین فإن الفقها ورثة الانبیاء، اطلاعات دینت زیاد کن فقیه در دین باشین که فقها ورثه انبیا هستن. و ان طالب العلم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض حتی طیر فی جو السما و الحوت فی البحر، طالب علم به قدری ارزش دارد که براش استغفار می کند هر کس که در آسمان هست و هر کس که در زمین است، حتی پرندگانی که در هوا پرواز می کنند و حیواناتی که در دریا زندگی می کنند، ماهیان دریا، همه اینا برای طالب علم استغفار می کنند. و ان الملائکه لتدعه اجنحتنا لطالب العلم رزن به، ملائکه بال در حضور طالب علم و طلبه پهن می کنند به عنوان خوشحالی که و احترام این طلبه. و ایاک و کتمان العلم و منعه من المستحقین لبذله، و پرهیز کن از این که اطلاعات دینی که داری از اهلش منع کنی، به مستحقین کسانی که سزاوار هستن و شایسته این هستن که مسائل دین رو بنا یاد بده. فإن الله یقول، خداوند عالم میگوید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اون چه بلد هستی و از مستحقینش دریغ ندارشین. خداوند عالم می فرماید که کسانی کتمان می کنن اون چه ما نازل کردیم، یعنی دستورات ما را از مردم کتمان می کنن و بیان نمی کنن، خداوند عالم اونا لعنت می کند و یلعنم اللاعنون، ولا کسانی که دیگران را هم لعنت می کنند این شخص را لعنت خواهند کرد. بعد اینجا برسد و علیک به تلاوت الکتاب العزیز و تفکر فی معانی و امتثال اوامره و نواهیه، از تلاوت قرآن هم به سرا فراموش نکن، قرآن را تلاوت کن، در معانی قرآن و آیات قرآن دقت کن و تتبع الاخبار النبویه و الاثار محمدیه صلی الله علیه و سلم و البحث عن معانیها و استقصاء نظر فیها، و در روایات پیغمبر و روایاتی که از ائمه رسیده است در آن قاید دقت کن و اون وقت فحص کن از این که چه معانی در این عبارات هست. بعد به اینجا برسد که هازا ما یرج رو الیکه، این مطالبی گفتم که برای اینه که وظیفه تو هست که باید عمل بکنی. و اما ما یرج رو الیه، اون چه مربوط به خودم هست، به اینجا برسد که انتوه دین الیه سوا و بعض طاعات، اون چه درباره خودم هست و تو وصیت میکنم اینه که سبا بعضی از اعمالت رو به من هدیه کنی. و بعد اینجا میرسد اذکرنی فی خلواتک و عقیب صلواتک، در خانهای خلوت و بعد از نمازتم بیاد من باش، وقز ما علیه من الدیون الواجبه و تعتاد لازمه، قرضهایی که اگر دینهایی که به گردن من هست و نتونستم بدم اونها رو ادا بکن، و زور قبری به قدر الامکان، و گاهگاهی هم کنار قبر من بیا و به اصطلاح زیارت کن قبر مرا، و قرأ شیئا من القرآن، و کنار قبرم بنشین و برای مقداری قرآن بخون. اینم اون چه مربوط به خودم هست که از خود من هم قفلت نکنی. این قسمتی از وصیت‌نامه مرحوم علامه بود و این آخر کتاب قواعد است به پسرش فخر المحققین. عرض کنم که و اما اون چه مربوط به مرحوم آیت الله عراقی هست، ایشون بگن شیخ الفقها بوده، 103 سال عمر ایشون شد و دنیا رفت. یه وقت ایشون مشهد آماده بودن، من دانشجو رازوی بودم اون وقت، بعد از ایشون وقتی گرفتیم که بعد از ظهر خدمتشون رسیده منزلشون در همین مشهد، هم نزدیکای ظهرن احمد آباد و همون خیابون راهنمایی و قائم اونجا بودشون. بعد وقت خدمتشون رسیدم رفتم اونجا، ایشون پیرمرد بود و اون وقت دستی بغل گوشش میگرفت که صدای آدم بشنوه، چون دیگه خیلیشون پیر بود و پسرش ما رو معرفی کرد که ایشون کفایه درس میگم اما کفایه میگفتن. بعد ایشون یک مصنوی از جلد اول کفایه از ما سوال کرد، گفت مرحوم آخوند در اون مثلا جلد اول کفایه اون امر نام ششم یا هفتم یادم نیست، 4-5 سطر بیشتر نیست، یک از سادس یه همچه چیزی هست. فرمودن حرفشون اونجا چیه؟ ما گفتم که موضوع بحث اینه، دلیل مرحوم آخوندم اینه و تمام بش کردیم. تقریبا با 5 دقیقه ما اون چیشون از ما سوال کرده بود گفتم، حضور ذهنم داشتن. بعدشون فرمود که همین موضوعی که شما با 4-5 دقیقه بیان کردین، استاد من مرحوم آشعبدالکریم حائری تقریبا یا فرمود 3 هفته یا 2 هفته تعدید از من دست دست خارج در همین 4-5 حد گفت و هیچ تکراری نداشت هستم که یک کلمه تکرار بکنم. در همین 4-5 خطی که شما با 5 دقیقه تمامش کردید، ایشون یا فرمود 2 هفته یا 3 هفته دست خارج برای ما میگفت و هیچ تکراری هم نداشت. بعد که ایشون اسم استادشون رو برد، گفتم بنده شنیدن که استاد شما مرحوم آقای عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علم قرآن، ایشون در سامرا که بوده اون وقت ایام عاشورا نوحه میخونده و شما طلبا و بعضی از شیعه اونجا سینه میزدین؟ گفت بله. گفت اونم به امر استادش میرزای بزرگ شیرازی بود، همون بزرگواری که فتوای تحریم تنباکو رو داد. گفت شاگرد میرزا بودیشون، ما هم در سامرا بودیم و میرزا بهشون گفته بود که ایام عاشورا نوحه بخون. ایشون نوحه میخوند و ما طلبا و چند تام شیعه بودن سینه میزدیم. بعد گفت که حالا باز از تردید از بنده است که همروز اولی که نوحه خوند شب امام حسین رو خواب میبینه یا بعد از 10 روز که نوحه خوند شب امام حسین علیه السلامشون خواب میبینه. امام حسین علیه السلام مشتی پر از نقل به طرفشون دراز میکنن، فرمودن از این نقلا بردار. در همون عالمشون یک نقل از دست امام حسین بر میداره، حضرت فرمودن بخور، اون نقل همشون میخوره. بعد آیهاری می فرمود که از صبح اون شب به برکت همون نقلی که از دست امام حسینشون گرفته بود و خورده بود، چنون در بیانشون تغییر ایجاد شده بود که اگر 2-3 ساعت هر چه درس می گفت نه خودش خسته می شد و نه ما خسته می شدیم. قبلا اینجوری نبود، 1/2 ساعت 20 دقیقه که درس می گفت هم خودش خسته می شد هم ما خسته می شدیم، اما از صبح اون شب به برکت همون نقل اینجور تغییری در بیانشون اصلا حاصل شده بود و این کار بکرد. بعد فرمود که اصلا تولد استاد من هم تقریبا برخلاف جریان طبیعی بوده. آقای عراقی فرموده و اون اینه که استادم خب زنی که داشتم مدت با هم زندگی کردن، خدا از این زن به استادم فرزند نمیداده. بعد خود این زن استادم به شوهرش پیشنهاد میکنه که خب ما که پیر شدم معلوم میشه که مصلحت نیست که از من فرزند داشته بشیم، یه زن آخری بدیر شاید خدا به فرزندی بده که هم به درد پیری تو بخوره هم به درد پیری ما بخوره، دیگه حالا ما که دیگه پیر شدیم از ما دیگه بچه به دنیا نخواهد آمد. با موافقت این زن یا خود این زن یک زنی پیدا میکنن که قبلا شوهری داشته اون زن و اون رو به اصطلاح این استاد ما به اصطلاح عقد انقطاعی میکنه، سیغه میکنه، شب مره پاری اون زنش. طبقه دوم خانم بوده اونجا که مره، بعد پاری زن، بعد میبینه که تو گریه بچه بلند شد. استاد هم میبینه میگه چه خبره؟ میگه من یک دختر بچه از شوهر قبلیم دارم، هر شب پاری من بوده، امشب چون شما اینجا آمدید او اتاق تنهای اصحاب بیدار شدن، من نیستم گریه میکنن. استادم، پدر استادم ناراحت میشه و از خانم یا بیرون میاد بیرون و در همون پله ها دستاش به سمت آسمان دراز میکنم، بگه خدایا تو میدانی که من به خاطر شهوترانی که این کار نکردم، من بخاطر یک بچه بود، ولی این کار من باعث شد که یک بچه یتیم گریه کنه، دیگه من از خیر همین بچه‌ام گذاشتم، اصلا بچه‌ام دیگه نمیخوام، ولی تو قاضی که از همون پیرزن من فرزند بدی. بعد میاد همون شب با زنش هم بستر میشه و نطفه استاد من مارو ماج عبدالکریم خواری یزدی منعقد میشه و این تولد استاد من هم به استاد تقریبا برخلاف جریان عادی بوده که از پیرزن با دعای پدرش خدا بهش فرزند بده و شد آشغالالکیم حاری یزدی. این مطلب رو به اصطلاح مرحوم آقای حراکی در همین مشهد به خود بندهشون فرمودن و خب این مطلبی که شون نقل کردن واقعا پیامه های زیادی داره. یکی این که اگر دعا واقعا مستجاب بشه کارهای عجیبی میکنه و برخلاف جریان طبیعی گاهی کن. یه وقتی میگفتن که یادم که در باره دکتر مصدی هم وقت سقوط کرده بود، یکی از شعرها شعر گفته بود و در حدود یک قصه مفصلی هم بود. بعد به اینجا میرسید که گر آه ما اثر نکند قصه روشن است، آهی که عالمی نزند آتش آه نیست. در باره مصدی گفته بود که عرض کنم که خیلی مفصل هم صحبت کرده بود. معلوم شده که دعا واقعا اگر اثر بکنه کارهای عجیب را دعا ساخته هست، ولی خب دیگه گاهی هست که دعای ما اصلا هستن دعا نیست. مطلب آخری که ما از این بیان ایشون استفاده می کنیم اینه که امام حسین علیه السلام برای عزاداران خودش هم ارزش زیادی قائل، یعنی مرحوم آقای حاری یزدی ماسه حوزه مقون هم شاگرده زیادیشون تربیت کرد. یک از شاگردهشون عرض کنم که مرحوم اصل منطقی خونساری بود، اصل احمد خونساری بود، خود مرحوم امام زاده از شاگردهشون بود، شاگرده زیادیشون تربیت کرد، کتاب نوشیشون علایهان یک شخص کم نظیر بودهشون، حوزه علمی قمرشون تأسیس کرد. برای هیچ کدام اینا امام حسین یا ائمه بهشون نقل ندادن، اما برای که در سامرایش نو همی خوند و همون چند نفر شیستی نمی زدن، امام حسین بهشون نقل داد و اونجور معجزه‌ای کرد که بیانشون این نور تغییر بکنه. و پیام این کار برای ما اینه که بالاخره تمام این درسهای ما، این کتابهای ما، این فعالیتهای دینی ما اگر در مسیر کربلای امام حسین باشه، در این مسیر اگر بود خب ارزش داره، ولی اگر در این مسیر نبود سن نارم اینا ارزشی نخواهد داشت. اینم از این بیانشون ما از این داستانشون استفاده می کنیم. عرض کنم که بله، مرحوم آقای عراقی نقل می کنن که شون دامادی داشت به نام آسیم منطقی خونساری، بزرگواری که دعای بارانشون مشهوره. میگن در اون باران نمی آمده، در وقتی که به سلام متفقین در ایران بودن، ارتش متفقین در ایران بوده. بعد ازشون میخوان که ما دعای باران میخونم، ما را بیرون قوم دعای باران میخونم. و مردم اون فرمانده قشون متفقین که در اون خیمه و خرگاه دیگه اینه از قوم یک عده زیاده میان بیرون، اول وحشت میکنه که شاید اینا میخوان علیه ما قیام کنن، بگن نه اینا میخوان دعای باران میخونن. و تعجب میکنه و دعای باران میگن بله. او میگه اصلا دانشمندوی ما گفتن که در کل این منطقه یک قطره باران امسال نیست، اینا میشه که دیوانه شدن. گفتن این رسمشو همینه، میان دعای میخونن، نماز میخونن. اصلا منطقش خونساری میاد دعای باران میخونه و برمیگرده به قوم که وارد میشه، اینقدر باران میاد که از زیادی باران باز مردم نگران میشن. بعد میگه همین فرمانده قشون متفقین میاد پیششون، میگه کاری که از تو دیدم از عیسی روح الله برای من نقل کرده بودن، دعا کن من روز دعا مستجاب میشه که من مدت هاست که از خانم دورم، از زن بچم بیخبرم، برگردم. ایشون میگه عوض تو در بین راه هم میاد، به همین زودی میاد و تو هم سالم به خانت بر میگردی، ناراحت در اینجا قسمت نباش. اون وقت این هم آسمانتقین خونساری ایشون داماد آقای عراقی بوده. بعد دختر آقای عراقی که زنیشون بوده میمیره. آقای عراقی دختر دومشی بهشون میده. و تا وقتی که دامادش آقای خونساری زنده بوده، آقای عراقی نه درس شروع کرده در قم و نه نماز جماعت خونده. در درس استاد شرکت میکرده و در نماز جماعت استاد داماد شرکت میکرده. وقتی که آقای خونساری که دامادشون بوده میمیره، آقای عراقی زنده بوده هنوز، بعد شاگردای آقای خونساری از آقای عراقی پیشنهاد میکنن، کاری که شون فوت کرد، دامادت فوت کرد، بیا بشیم جایشون نماز بخونیم و درس هم شروع کن. ما دیگه الان استاد نداریم. ایشون جای دامادش نماز میخونه و درس هم شروع از همون جایی که درس ساعتش داشت شروع میکنن. بعد شاگردا میبینن که این آقای عراقی به مراتب علمش از دامادش بیشتره. اصلا درس کی میگه غیر درس دامادش بوده. اما این به چشش می به اون دامادش نگاه میکرده که دامادش زنده بودن نه درسی شروع کرده و نه نماز جماعت میخونه. اصلا هم در نماز دامادش شرکت میکرد و هم این که درس شروع نکرده بود. حالا بگذاریم که مرحوم آیت الله بهجت هم از همین مرحوم آقای خونساری داستانی نقل میکرد که اون دیگه نمیخوام از اون بحث کنم. در هر صورت اینم برای ما واقعا پیامش اینه که واقعا یه فردی که از خود ما بهتر هست، یک فردی که واقعا از خود ما تقواش و ایمانش قوی تر هست ولو معلوماتش از خود ما کمتر بشه، ولو داماد خود ما بشه، سنش هم از خود ما کمتر بشه، باید ما ازش احترام کنیم و تقدیر کنیم و این وظیفه ایست که باید ما انجام بدیم. در هر صورت مرحوم آقای عراقی می فرمودن که با دامادش اینجور عمل کرد که بعد که دامادش فوت کرد و ایشون دست رو کرد، معلوم شد که این آقا مراتب از دامادش هم سوادش بیشتره و لذا به احترام همون دامادشون درس شروع نمی کرده. علایه حال امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عنایت کنه که بتیم در مسیری که این بزرگان حرکت کردن و رفتن لااقل ما هم آرزومون باشه در همین سه حرکت کنیم و بتونیم به وظیفه خودمون عمل کنیم و امیدوارم که خداوند عالم ما را توفیق عنایت کنه که بتونیم قدمی در راه دفاع از مکتب اهل البیت علیهم السلام برداریم برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعجید در فرج امام زمان. سلامت بفرستیم.